بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جل فرجه الشریف. گفتیم که نقض حکم حاکم ممکن نیست و توضیح دادیم که اگر حکومت اسلامی نباشد فقط در چند مورد، جایی که خلاف دلیل یقینی یا خلاف امر اجتهادی روشن یا فاقد صلاحیت‌های قضایی یا مستند غیر معتبر باشه، اینجا قابل نقض. در جایی که حکومت اسلامی باشه گفتیم چون قاضی از سوی حکومت نصب میشه در محدوده قانون در واقع قضاوت میتونه بکنه، بنابراین مشروط به شرایطی است که قانون برای او تعیین میکنه. به این مناسبت گفتیم قاضی که از سوی فقیه هم نصب میشه همین وضعیت رو داره. و چون ما تو این بحثا دائم صحبت از این کردیم که فقیه منصب قضاوت داره، گفتیم یه بازخوانی بکنیم دلیل این مسئله رو که البته ما در کتاب قضا بحث کردیم. گفتیم یک دلیلش مشهوره ابی خدیجه است که به دو سند، یکی از طریق شیخ طوسی رضوان الله علیه و یکی از طریق صدوق رضوان الله علیه نقل شده. اشاره کردیم که در نقل جناب شیخ تعبیر اینه: اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته غاضیا. مردی که عرف حلالنا و حرامنا، حلال ما و حرام ما رو بشناسد، این رو قد جعلته غاضیا، من این رو قاضی قرار دادم. گفتیم ظاهر این تعبیر در نقل جناب شیخ مجتهد مطلقه، اما در نقل جناب صدوق که تعبیر این است: انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. ظاهرش اینه که اعم از مجتهد مطلق و مجتهد متجزی، شيئا من قضايانا، البته احتمال دیگه این بود که مقصود مجتهد مطلقی است که همه مسائل رو اجتهاد نکرده بالفعل، ولی خب شاید ظاهر اصلی و اولیش همین اعم از اجتهاد مطلق و متجزی باشه. توضیح دادیم که هر دو سند معتبره، هم سند جناب شیخ، البته من توضیح تفصیلی ندادم، تو کتابم آمده، دوستان به کتاب میتونن مراجعه کنن، هم سند جناب صدوق. و گفتیم که این ابی خدیجه هم خودش سالم ابن مکرم جماله که نجاشی در موردش گفته ثقتون ثقه، و این که شیخ طوسی اینو تضعیف کرده به خاطر اشتباه بوده با یکی دیگه به نام سالم ابن ابی سلمه، که این آقای سالم ابن مکرم جمال یک کنیش ابو جمیله است، یک کنیش ابو سلمه خودش، اما اون سالم ابن ابی سلمه کنیه پدرش ابی سلمه است و او رو هم نجاشی تضعیف کرده هم شیخ. شیخ فکر کرده این سالم ابن مکرم همون سالم ابن ابی سلمه است، به همین دلیل سالم ابن مکرم هم تضعیف کرده. بنابراین این روایت معتبره. روایت دیگری که مطرحه روایت مقبوله عمر ابن حنظله است که قبلا خوندیم، که اونجا تعبیر این بود که ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرجو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. که اینجا واضح تره که مقصود مجتهده. روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، صاحب نظر در حلال و حرام ما و احکام ما رو میشناسه، که این مجتهد مطلق. بعد عرض کردیم که مرحوم آقای خویی فرمودن که مقبوله مشهوره ابی خدیجه ناظر است به قاضی تحکیم که اون رو هم ما رد کردیم، گفتیم که آقای خویی فهمیدن میخواد بگه که دو نفری که دعوا دارن یه نفر به عنوان حکم قرار بدن، این حکم مثلا فلان ویژگی داشته باشه، یعنی قاضی تحکیم. ما توضیح دادیم که عبارتی که در مشهوره ابی خدیجه هست فإنی قد جعلته قاضیاً، در مقام تعلیل فرض نکرده اول اونا مراجعه کردن بعد حضرت گفته خب نداره حالا مراجعه کردی، نه، فرموده مراجعه بکنید، هنوز مراجعه نکردن. چرا؟ چون من قاضی قرارش دادم. پس اصلا قبل از مراجعه اینها، قبل از اینکه اینها رضایت بدن به او به عنوان قاضی، او شأنیت و مقام قضا رو داره. خب در مقابل این بحث که گفتیم قضاوت باید توسط قاضی، توسط مجتهد انجام بشه، که حالا تنزل کنیم روایت صدوق رو بپذیریم، بگیم این یه نقل دیگری است، به هر حال شیئا من قضایانا داره و این شامل مجتهد متجزی میشه دیگه، نهایت تنزل اینه که بگیم یا باید مجتهد مطلق باشه قاضی یا مجتهد متجزی، که قطعا مقصود مجتهد متجزی است که در حوزه قضا و در حوزه‌ای که مرتبط با اون مسئله‌ای که میخواد قضاوت بکنه مجتهد باشه. در مقابل این نظر یه نظر دیگری مطرحه که ظاهر تعابیر حالا لااقل در بخشی از بحثا صاحب جواهر رضوان الله اینه که نه آقا، اصلا قضاوت شرطش فقاهت نیست، ملاک قضاوت فقاهت نیست، بلکه ملاک اینه که طرف حکم به عدل بکنه، حکمی بکنه که مطابق معیاره، حالا میخواد مجتهد باشه میخواد نباشه. خب من برای این بحث اول یک مقدمه‌ای گفتم در کتاب و اون اینه که به طور کلی اصل اینه که حکم کسی علیه کسی نافذ نیست. چون ببینید در بحث قضا قاضی یه حکمی صادر میکنه که بر علیه یک طرف دعواست، در نتیجه علیه یک کسی داره حکم میکنه. آیا اصل اینه که هر کی حکمی کرد علیه کسی نافذه؟ جواب این که نه، اصل اینه که هیچ کس حق حکم کردن علیه کسی دیگه نداره. من حکم کنم که آقا این خونه مال تو نیست، به چه حقی تو این حکم میکنی؟ بنابراین این که ما میخواییم یه جای ثابت کنیم که آقا این حکمش نافذه، باید دلیل بیاریم. ادعای ما اینه که ما دلیل داریم، مجتهد مطلق و با تنزل، با اون توضیحی که عرض کردم، پذیرش روایت جناب صدوق یک و پذیرش اون تفسیر که شامل مجتهد متجزی بشه دو، بگیم آقا یا مجتهد مطلق باید باشه یا مجتهد متجزی که حکمش نافذه. اما اگر مجتهد نبود، نه دیگه حکمش اصلا نافذ نیست. عرض کردم مقابل این نظر، نظر جناب صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون ادله ای آورده که آقا لازم نیستش قاضی مجتهد باشه. این ادله مجموعه ای از آیات و برخی روایات، آیاتی که ایشون بهش تمسک کرده، مثلا من حالا این آیات رو از همین کتاب دارم نقل میکنم، از کتاب خودم، مثلا این آیه شریفه، حالا من صدر آیه رو کار ندارم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی بین مردم حکم میکنید به عدالت حکم میکنید. یا آیه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، که ملاک و عدل قسط معرفی میکنه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، یا مقابلشو، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، اونایی که اون چه که خدا نازل کرده حکم نمی کنن اینا فاسق. یا و من لم یحکم به ما انزل الله فاولائک هم الکافرون، اینا اصلا کافرن. مرحوم صاحب جواهر فرمود ببین آقا، معیار قسط عدل، معیار حکم به ما انزل الله، نگفته معیار مجتهد بودنه که. بنابراین چه مجتهد باشی چه مقلد، اگر به ما انزل الله حکم کرد، اگر به عدل حکم کرد، اگر به قسط حکم کرد، حکمش قبوله نافذه. و اگر به ما انزل الله حکم نکرد، به قسط و عدل حکم نکرد، حکمش نافذ نیست، چه مجتهد باشه چه نباشه، به اطلاقش این اختصار. جوابی که داده شده این است که آقا، اطلاق زمانی قابل تمسکه که گوینده از اون جهتی که ما میخواییم اطلاق بگیریم در مقام بیان باشه. اگر گوینده در مقام بیان نباشه نمیشه گفت کلامش مطلقه. الان در این آیات شارع در مقام بیان این که قاضی چه شرایطی باید داشته باشه نیست. اینجا نمیگه قاضی چه شرایطی باید داشته باشه، میگه قضاوت به ما انزل الله باید باشه. اما چی میتونه قضاوت کنه؟ اینو که شارع نگفته، گفته قضاوت به ما انزل الله باید باشه، قضاوت به قسط و عدل باید باشه. اما اینکه چه کسی میخواد قضاوت بکنه، چه شرایطی باید داشته باشه، این اصلا در مقام بیان این نبوده. روایاتی هست اونا رو بهش تمسک کردن. یه روایت، روایت مرفوعه ایست از امام صادق که احمد ابن محمد ابن خالد از پدر بزرگوارش نقل میکنه. روایت معروفی است که قضات رو میگه چهار دستن، سه گروهشون در آتشن، یکی در بهشت. گروه اول مردی که به ظلم قضاوت کنن در حالی که به این امر واقف است که در آتشه، خودش میدونه که داره ظلم میکنه. مردی که به ظلم قضاوت کنن در حالی که از این امر آگاهی ندارد، بازم در آتشه، با اینکه نمیدونه ولی چون به ظلم قضاوت کرده در آتش. مردی که به حق و عدل حکم کند ولی خودش خبر نداشته باشه که این حکمی که کرده حق و عدله، بازم اینم تو آتشه، حکمش حقه عدله ولی خودش نمیدونه. همجوری گفت گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری، اینم زده خورده به هدف، درست خورده، اما خودش نمیدونه که این حقه، یه حکمی کرده، اینم میره جهنم. پس کی میره بهشت؟ روایت میگه اون مردی که به حق و عدل حکم کنه، یک، خودشم بدونه که اینی که داره حکم میکنه حق و عدل، این میره بهشت. خب صاحب جواهر گفته این گروه چهارم که به حق و عدل حکم میکنه و خودشم میدونه، خب این شامل مجتهد و مقلد هر دو میشه. نگفته این مجتهد باشه که، مقلد هم اگه از حکم خبر داشته باشه و به حق هم حکم بکنه، شامل این، مشمول این قسم خواهد شد. این فرمایش جناب صاحب جواهره. این بحث در جلد 40 جواهر هم اوائلشه، صفحه 15-16. خب اینجا تو بحث آیات ما مشکل سندی نداریم، فقط در دلالت آیات اشکال کردیم که اطلاق ندارن چون از جهت شرایط قاضی در مقام بیان نیستن. اما در بحث روایات ما بحث سندی هم داریم. این روایت اصلا مرفوع است، یعنی چند واسطه محذوف داره که ما نمیدونیم کی هست، بنابراین این روایت اصلا از نظر سندی معتبر نیست. این اولا. ثانیا این تعبیر که کسی که به حق حکم کند و میداند میره به بهشت، خب این میداند ظاهرا منصرف به اونیه که دانشش دانش تفصیلیه، یعنی مجتهده. میداند یعنی اجمالا میدونه، بنابراین اگر سند روایت هم حالا چشم بپوشیم ازش، این روایت همچین اطلاقی که شامل مقلد هم بشه نداره. بعدش هم یه اشکالی کرده جناب آقای حائری حفظه الله، شبیه اشکالی که الان به آیات کردیم. ایشون فرموده مثلا این روایت در مقام بیان شرایط قاضی نیست. میگه قاضی که حکم کنه به حق و خودش بداند که به حق حکم کرده میره بهش، اما این قاضی کیه؟ مجتهده؟ مقلده؟ اینا دیگه کار نداره. الان این روایت در مقام بیان اون نیست، شبیه همون اشکالی که در آیات کردیم. فقط داره این جهت رو بیان میکنه، فقط از یک جهت خاص داره بیان میکنه. میگه از این جهت این بهشتیه که به حق حکم کرده و خودش هم میدونه. ولی ما این اشکال رو گفتیم خیلی نمیشه بهش توی این روایت اعتماد کرد، چون که اینجا داره میگه این آدم میره بهشت، در حالی که تو حالت قبلش میگه اگر این آدم به حقم حکم کنه و نداند که حقه، میره جهنم. پس این الان روی این که این دانستنش دخالت داره، این که دانستن این که این حقه دخالت داره در این که این بره بهشت، نه صرف این که به حق حکم کنه. اگه صرف این کافی بود باید اون گروه سوم هم میرفتن بهشت، چون اونا هم که به حق حکم کردن، فقط نمیدونستن که به حق ده. بنابراین موضوع این به اصطلاح گروه چهارم، عامل رفتنشون به بهشت اینه که خبر دارن. بنابراین دانستنشون موضوعیت داره. حالا اینجا اگر ما فرمایش صاحب جواهر بپذیریم، بگیم آقا اطلاق داره، مجتهد و مقلد رو میگیره، خب فرمایش صاحب جواهر درست میشه. اگر نه، عرضی که ما کردیم، ما میگیم انصراف داره، میداند به کسی که مجتهده، چون مقلد در واقع نمیداند به اون معنا، فقط میگه ازش بپرسید تو از کجا میگی این حقه، میگه این میگه. اما مجتهد وقتی میگه، میگه بله این حق اینه، یعنی حکم خدا اینه، چون اون حکم خدا رو استنباط میکنه. بنابراین انصراف داره، باید بگیم به مجتهد. اما اگر از انصراف دست بکشیم، اطلاقی که جناب صاحب جواهر گفته قابل قبوله. البته عرض کردم همه اینا به فرض اینه که روایت سندن معتبر باشه، که معتبر نیست.
اگه ما همه اقسام با هم در نظر بگیریم، اتفاقا انصراف فقط بر مقلد داره.
چرا؟
بخاطر اینکه حالا ایشون چون اون فقط چهارمی رو در نظر گرفته، گفته خب هر دو تا، ولی واقعیش اینه که اصلا مجتهد، اگه ما فقط مجتهد در نظر بگیریم، اصلا تو اون قسمت جا نمیگیره که مثلا نداند و به باطل هم حکم کنند. خب اگر حق و باطل که بگیریم مثلا مجتهد نیست.
خب نه ببینید، نه 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 نه، اینو دقت کنید. بله متوجه شدم چی میفهمید. نه دقت کنید ببینید، این تو این روایت حالا با فرض صحت سندش، حضرت داره فهمه کسانی که قضاوت میکنن در خارج با هر خصوصیتی که دارن، مجتهدن یا مقلدن هر چی هستن، فعلا به این کار نداره. میگه اینا اگه حکم به ظلم کنند و خودشون میدونن، میرن جهنم. مجتهد بشه یا مقلد، خب مجتهد هم ممکنه حکم به ظلم کنه و خودش میدونه. مجتهد ممکنه یه جایی منافع شخصیشه به ظلم حکم کنه، خودش هم میدونه ظلمه ولی حکم کنه. اگه به ظلم حکم کنه و خودش هم نمیدونه، بازم میره جهنم. اگه به حق حکم کنه و نمیدونه، باز میره جهنم. یه گروه هستن، یعنی اون یه گروه هن که قضاوتشون مقبوله، اون که اونای دیگه که مقبول نیست، اونا که لازم نیست شرایطو داشته باشن، اصلا خودشون شرایطو داشته باشن نداشته باشن مهم نیست، قضاوتشون مقبول نیست. این گروه آخری که قضاوتشون مقبوله، ببینید بحث سر اینه، این که به حق حکم کرده و میداند، آیا این که قضاوتش مقبوله، که میگه میره بهشت یعنی قضاوتش مقبوله. این اعم از مجتهد و مقلده، صاحب جواهر میگه بله. آیه حائری میفهمون اطلاق نداره چون از این جهت مهمله، از جهت شرایط. عرض من اینه که نه، میداند ظاهرا ناظر به شرایط خود قاضیه که قاضی عالمه، ولی انصراف داره به مجتهد. میداند، اونی که واقعا میداند مجتهده، مقلد واقعا نمیدونه، فقط بهش این میگه آه اینا میگن، خودش که نمیدونه یا اینا میگن، اما مجتهد میگه نه اینه، اصلا حکم خدا همینه چون اون اجتهاد کرده. بنابراین سه تا نظر اینجا نسبت به این روایت در دلالتش هست: یه نظر اطلاقی که جناب صاحب جواهر ادعا میکنه، یه نظر اهماله که جناب آقای حائری ادعا میکنه، یه نظر تقییده که من ادعا میکنم، چون انصراف عامل تقییده دیگه، اطلاق رو از بین میبره ولی مهمل نیست. آقای حائری میگه مهمله، اصلا نظر نداره به مسئله شرایط قاضی. ما میگیم چرا؟ ظاهرش اینه که نظر به شرط علم داره، نظر داره به شرط علم، شرط علم همین شرط محل بحث دیگه. حالا چون قاضی شرایط دیگه هم داره، ولی الان شرطی که محل بحث اجتهاد یا عدم اجتهاد، بحث علمی شه دیگه. این نظر داره ولی منصرف به مجتهده. روایت دیگه روایتی است که سندن معتبره، حالا بحث سندی شو من تو کتاب کردم دیگه، شما مراجعه کنید. این روایت از امام باقر علیه السلام، از ابو بصیر نقل شده، از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن الحکم حکمان، حکم دو جوره، حکم الله، حکم خدا عز و جل، و حکم اهل الجاهلیه، یکم حکم اهل جاهلیت. بعد به دو تا آیه تمسک کرده، یکی من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، چه کسی بهتر از خداست در حکم کردن برای قومی که اهل یقینن. دوم اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا شما حکم جاهلیت رو انتخاب میکنید؟ خب الحکم حکما، حکم الله، حکم اهل الجاهلیت، دو تا حکم داریم، یا حکم خداست که حقه، یا حکم اهل جاهلیته که باطله. صاحب جواهر میگه ببینید ملاک اینه که حکم خدا باشه، نگفته قاضیت من مجتهد باشه، که قاضیت من مجتهد باشه که نگفته، این عبارت صاحب جواهر رو من آوردم. بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میگه الا غیر ذلک من النصوص البالغه بالتعاضد اعلى مراتب القطع، نصوص دیگری که در اثر هم پوشانی و همیاری و همکاری یکدیگر ما رو به بالاترین مراتب یقین میرسونه، الداله الا ان المدار الحکم بالحق، ملاک حکم به حقه، الذي هو عند محمد صلى الله عليه واله وسلم و اهل بيته عليهم السلام، و انه لا ريب في اندراج من سمع منهم احكاما خاصه مثلا و حكم فيها بين الناس و ان لم يكن له مرتبه الاجتهاد والتصرف. ایشون میفرماد بدون شک کسی که یه چیزایی از ائمه شنیده ولی به مرتبه اجتهاد نرسیده، این آدم قضاوت کنه بر طبق اون چیزی که اونا گفتن، این حقه و این روایات و اون آیات، آره ما رو یقین داریم که آقا ملاک اینه که به اون چی که محمد و آل محمد بیان کردن حکم کنه. بله به قولشون، بله، یعنی از قبیل به تعبیر آقای سعد از طریق حساب احتمالات با تجمیع این ادله به یقین، تعبیر صاحب جواهر اعلا مراتب الیقین، بالاترین مراتب یقین حاصل میشه که مدار الحکم، مع المدار الحکم بالحق الذي هو عند محمد و اهل بیته علیهم السلام. خب دقت کنید، این که کسی بخواد بگه اینی که من میگم همونیه که محمد و آل محمد علیهم السلام فرمودن، باید مجتهد بشه دیگه. چجوری میخواد بگه این همونه؟ به صرف اینکه یه جایی دیدم، مثلا اون بهش میگفتم به یکی گفتم، گفتم این روایت از کجا نقل کردی؟ گفت رو دیوار نوشته بود. گفتم دیوار مگه جزء اسناد معتبره که هرچی دیوار نوشته دوباره نقل کنی؟ خب چه بعد سایه برو نگاه کنین کجا وارد شده، همینطوری میگه آقا رو دیوار نوشته بود حرفه این. خب مجتهد باید بره ادله رو نگاه کنه ببینه واقعا نظر محمد آل محمد علیه السلام همینه، ولی ایشون میگه نه. و ان لم یکن له مرتبه الاجتهاد و التصرف. بعد یکی از روایات که میاره جالبش اینه، خب ما گفتیم روایت ابی خدیجه به نقل شیخ یعنی مجتهد مطلق، به نقل صدوق دیگه حالا یه تنزلی کنیم با اون چیزه یعنی مجتهد متجزی. ایشون یکی از روایاتی که میاره روایت ابی خدیجه است، همون روایت ابی خدیجه که فعنی قد جعلته قاضیان که دیروز خوندیم امروز هم دوباره اشاره کردیم، همونو میاره میگه اینم اعم از مجتهد و مقلده، در حالی که ظاهر عبارت همونطوری که عرض کردم در نقل شیخ که حلالنا و حرامران عرفه، ظاهرش اینه که مجتهده، عرفه حلال ما حلال اهل بیت حرام اهل بیت رو میداند، میدونه کدوم حکم این هاست کدوم نیست. در تعبیری که ایشون نقل میکنه نقل صدوق رو نقل میکنه که شیئا من قضایانا، ولی اینجا هم که گفته شیئا من قضایانا یا قضائنا یعنی یعلمو که این قضای ماست، یعنی میتونه اسناد بده. کی میتونه اسناد بده یه مطلبی رو به اهل بیت؟ کسی که بلده اجتهاد بلده قوانین و ضوابط جمع بین ادله و نوع استنتاج از ادله رو بلده، ولی کسی که اینا رو بلد نیست کجا میخواد بگه این قول امام صادقه این قول امام باقره این حرف منسوبه به اون هاست؟ مگر مثل همون باقا که رو دیوار نوشته اونجوری بگه، ولی که چجوری میخواد بگه که این قول پیغمبره قول ائمه علیهم السلام؟ باید بس روی استدلال بر اساس مبانی پورد پذیرش این کارو بکنه. بعد یه نکته ای حالا ایشون باز یه تعبیری عبارت صاحب جواهر آوردن میگه بناءً علی ارادة الاعم من المجتهد منه، که میگه بنابر این که مقصود از روایت شیئا من قضایانا که نقل صدوق در مشهوره ابی خدیجه اعم از مجتهد باشه، بل لعل ذلک اولا، اصلا اینه که اعم من الاحکام الاجتهادیت الظنیه، بل قد یقال بندراج من کان اندهو الاحکام هم بالاجتهاد صحیح ام تقلید صحیح، احکام ائمه پیشش باشه به اجتهاد صحیح یا تقلید صحیح، و حکم بها یعنی به اون احکام بین الناس کان حکما بالحق والقسط والعدل، که ایشون اصرار داره که ملاک حکم به قسط و عدله. میگه خب همین مقدار که این بدونه یه مقداری احکام اینا رو ولو تقلیدن کفایت میکنه. بعد این نکته ای رو ما اشاره کردیم که اگر این انصراف رو از بین ببریم بگیم آقا هم مجتهد باشه یا مقلد میتونه قضاوت کنه، خب پس دیگه چون حضرت میگه فإنی قد جعلته علیکم حاکما تو روایت مقبوله یا قد جعلته قاضیا تو روایت مشهوره، تو روایت مشهوره داره قد جعلته قاضیا فإنی قد جعلته قاضیا، من او رو قاضی قرار دادم. خب این مشهوره ابی خدیجه. تو مقبوله عمر ابن حنظله میگه فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من او رو حاکم قرار دادم. خب وقتی که این شخص شرایط نداره ملاک اینه که حکمش به حق یا نه، خب من اینو حاکم قرار دادم یعنی همه که میتونن قضاوت کنن. این روی فرمایش صاحب جواهر دقت کنید، میگه مقلد و مجتهد فرق نداره که. خب اگه اینه پس دیگه حضرت داره میگه فإنی قد جعلته قاضیا، کیو داره میگه؟ همه که میتونن، همه رو میخواد بگه من همه رو قاضی قرار دادم، قاضی شما قرار نمیدادی، خب همه که میتونستن قضاوت کنن، چون شما که داره صاحب جواهر داره میگه ملاک ان تحکمو بالعدل، اینا ملاک اینه که به عدل حکم کنه، عدلم یعنی اهم از این که مجتهد باشی یا مقلد باشی. خب اگه اینه دیگه حضرت چی میگه؟ قد جعلتو علیکم قاضیان، قد جعلتو علیکم حاکمان، یا قد جعلتو قاضیان، چی رو داره نصب میکنه؟ این که حضرت میگه فانی قد جعلته غازیا یا فانی قد جعلته علیکم حاکما، یعنی یه گروه خاصی از مردمه که من اونا رو قاضی قرار دادم، نه همه مردم. خب همه مردم که دیگه جعل نمیخواد که، همه هستن دیگه، من قاضی قرار دادم یعنی چی؟ همه شما هستن دیگه، هر کیم که به حق حکم کنی که شما میگه قضاوتش معتبره دیگه، به چی حضرت جعل کرده؟ این که فرمود فانی قد جعلته قاضیا یعنی این یک گروه خاصن، اینا آدمای خاصین. فانی قد جعلته علیکم حاکما یعنی این آدمای خاصین. خصوصیت چون چیه؟ عرف احکامنا یا عرف حلالنا و حرامنا یا شیئا من قضایانا، این خصوصیت علمی خاصی رو دارند. که اون خصوصیت علمی یا نمو اجتهاد، حالا عرض کردم با تنزل و پذیرش نقل جناب صدوق و اون تفسیری که گفتیم شیئا من قضایانا مجتهد متجزی رو میگیره، میشه گفت مجتهد متجزی دیگه، پایین تر نمیشه آمد که گفت مقلد دارم همه رو میگیره. خواهی اینطوری بشه همه مردم رو، حضرت داره میگه من همه مردم رو قاضی قرار دادم، خواهی توی چه جعلیه؟ اما همه هستن دیگه، اصلا جعل حضرت چه نقشی داره؟ وقتی شما میگی معیار حکم به حقه، یعنی اصلا قاضی هیچ شرایطی نداره، ملاک حکمشه، حکمش اگه به حق بود مقبوله، ولو هیچ شرایطی نداشته باشه، نه علم داشته باشه، نه مثلا عدالت داشته باشه، حکمش به حق باشه. اگه این ملاک باشه فقط، که صاحب جواهر روش تأکید داره کان حکمن بالحق والقسط والعدل، خب اگه این ملاک باشه دیگه اصلا جعل قضا برای یک از ناحیه حضرت اصلا معنای خودش از دست میده. بنابراین معلوم میشه که حضرت که دارن میفرمان فانی قد جعلته قاضیا یعنی یه گروه خاص، اون گروه هم یه خصوصیت علمی خاصی رو دارن. چیه؟ عرف حلالنا و حرامنا یا شیئا من قضایانا، یعنی یا مجتهد مطلق یا با تنزل و پذیرش نقل جناب صدوق و اون تفسیر مجتهد متجزی. باز مورد تأکید میکنم حتما به کتاب مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.